أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما مولانا بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين این دعای شریف را با حضور قلب و توجه به درگاه خدای متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طبعا وتمتعه فيها طويلا السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیت الله العظم امام زمان ارواحنا له الفدا صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. آیون فقها ها فتواشون اینه که آمپول و سروم موجب بطلان روزه نمی شود. در مورد آمپول هایی که پیهس کننده است و حالت دارویی داره اتفاق نظر دارند. در مورد آمپول هایی که یا سروم هایی که حالت غذایی دارند در اون مورد یه اختلافی هست، اما در مورد آمپول ها و حالا مطلق تزریق هایی که جنبه دارویی داره یا جنبه بیهس کنندگی داره در این زمینه ظاهرا اختلاف نظری نیست. حالا باید کسانی که بیمار میشن و پزشک براشون دارو مینویسه در ماه رمضان که این دارو رو باید در طول روز مصرف بکنند، اینا در صورتی میتوانند این دارو رو مصرف بکنند که از پزشکشون سوال کنند که آیا تزریق به جای این کپسول یا قرص وجود داره یا نداره. اگر تزریق وجود داشته باشه باید از اون مسیر استفاده کنن و روزشون رو بگیرن. صرف این که پزشک دارو رو تجویز میکنه کافی نیست برای اینکه شخص روزش رو بخوره. باید از پزشک این سوال بشه که آیا از مسیر تزریق میشه جایگزینی پیدا کرد یا نه. اگر تزریق ممکن نبود یا برای این بیمار تزریق یه زحمت خیلی زیادی داشت یا خود تزریق براش عوارضی رو ایجاد میکرد، در این صورت باید خب اون دارو رو مصرف کنه و به این ترتیب روزه رو نمیتونه بگیره. البته باز در مورد داروی خوراکی این سوال از پزشک باید بشه که آیا میشود دارو رو به نحوی تنظیم بکند بیمار که روزش رو بتونه بگیره، مثلا دارو رو ساعتش رو جابجا کنن یا دارو رو عوض کنن حتی که بتواند روزش رو بگیرد. این رو باید سوال کنه. در صورتی شخص میتواند روزش رو به خاطر خوردن دارو افطار کند که نه جایگزین تزریقی داشته باشه و نه جایگزین روش دیگری برای درمان خوراکی که با روزه گرفتن سازگاری داشته باشه. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام همه این وظایف هم به یکایک ما و شما توفیق کامل مرحمت بفرمایند. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. ابا بصیر به محضر مقدس امام صادق علیه السلام شرفیاب شد و به حضرت عرضه داشت یا ابن رسول الله خوفنی فان قلبی قد قسا. عرضه داشت یا ابن رسول الله مرا بترسانید، سخنی بگویید که حالت خوف در من پدید بیاد. چرا؟ چون قلب من گرفتار قساوت شده. در جواب امام علیه السلام به او نفرمودند که راه درمان قساوت قلب این نیست. گاهی که ما به دنبال درمانها میگردیم، درمانهای به خصوص معنوی، در اونجا اعمال سلیقه از طرف خودمون میکنیم. به نظر من اینجوری خوبه، به نظر من اونجوری بده، اینطوری درسته، اونطوری نادرسته. تمام این درمانها باید به کتاب و سنت عرضه بشه. آیا این درمان درمانی است که قرآن و سنت قبول دارند یا نه؟ یکی از بیماری ها که فرمود بدترین بیماری است که قلب ممکنه به او گرفتار بشه قساوت. در بعضی از روایات داریم که خدای متعال گاهی بندشو به خاطر گناه چوب میزنه، عقوبت میکنه، او رو گرفتار بیماری میکنه. گاهی عقوبت خدا اینجوریست که او رو گرفتار مشکلات مادی و فقر میکنه، گاهی او رو گرفتار مثلا همسایه بد، همکار بد، یه همچین گرفتاری های براش پدید میاد. بعد امام باقر علیه السلام فرمود خدا سختتر و بالاتر و شدیدتر از قساوت قلب چوبی نداره که به کسی و به بنده‌ای بزنه. قلبش قسی میشه. یکی از نشانه های قساوت اینه که انسان در مواجهه با آیات و روایات حالت انفعال درش پدید نمیاد. یعنی میگن مثل یه صوتی که اینجا به وجود میاد بعدم تموم میشه، اینجوری انسان باش برخورد میکنه. شما داری تو خیابون رد میشید، از کنارتون یه ماشینم عبور میکنه، یه بوغم میزنه، اصلا تو حافظتونم نمیمونه که این ماشین این بوغو زد. شما یادتون نیست امروز از منزل خارج شدید چند تا بوغ ماشین شنیدید؟ یادتونه؟ نه، شنیدید. به خاطر همینه که مراعاتش هم کردید اگه رانندگی داشتین میکردید، یا اگه از خیابون عبور میکردید متوجه شدید، اما از خاطرتون محو شده. یکی از علائم قساوت قلب اینه که انسان با آیات قرآنی شبیه بوغ ماشین مواجه میشه. با بیانات ائمه طاهرین اینجوری مواجه میشه. این از علائم قساوت قلبه، از علائمش. علائم دیگه هم داره. مثلا یکی دیگر از علائمش چیه؟ اینه که با اینکه میدونه گناه داره و میدونه که نسبت به این گناهانش خدا میتونه او رو مؤاخذه کنه و به قول ما ریشش گیره و گرفتاره، ولی در این حال در باطن و واقع هیچ نگران نیست، خیلی آرامش داره، خیلی آرامش. اینا از نشانه های قساوت قلبه و از آثاری است که خدا پس از گناه بر بنده چه بسا ایجاد میکنه. فرمود این سخت‌ترین چوبیه که قلب میخوره. ای کاش پس از گناه من مریض میشدم، ای کاش پس از گناه فقیر میشدم، ای کاش پس از گناه یه گرفتاری واسم پدید میامد. با اینکه ما اینا رو بدتر میدونیم، ولی اونی که چشمش بازه که امام باقر علیه السلامه میفرماید این چوب خیلی شدیدتر از اونای دیگه است، منتها این از اون چوباییه که صدا نداره، صدا نداره. خب درمانش چیه؟ وقتی هم شخص درمان بشه اینجوریه که جدن نگران میشه، جدن نگران میشه، جدن برای او حالت اضطراب پدید میاد. هفته پیش عرض کردم که بعضی از افراد تو مناجاتشون عرض میکنن خدایا همه از تو سامان میطلبند، من از تو نابسامانی. این نابسامانی نه اینکه اوضاع زندگی میریزه به هم، یعنی من خیلی مضطرب بشن که من با این مقدار پرونده چجوریه برنامه. برای این که این امر درمان بشه، همونطوری که ابوبصیر خدمت امام صادق علیه السلام عرض کرد و حضرت هم رد نکرد حرف او رو، راهش همینه. عرض کرد یا ابن رسول الله خوفنی فان قلبی قد قسا، قلب من گرفتار قساوت شده، منو تخویف کنید، یعنی سخنانی بفرمایید که در من ایجاد خوف بکنه. امام علیه السلام در آنچه او گفته بود هیچ نوع تذکری ندادن که نه راه درمان قساوت قلب این نیست، بلکه بلا فاصله بعد از اینکه او این درخواست رو کرد حضرت شروع کردن بیان کردن. حالا من بیان امام علیه السلام رو عرض میکنم، یه جوریست که او خودش به حضرت عرض کرد یا ابن رسول الله حسبی حسبی، آقا دیگه کافیه کافیه. البته قلب درجاتی از قساوت داره، مال او یه جوری بوده با این مقادیر مثل که حل شده. حالا امیدوارم قلب من و شما همین جوری باشه. حضرت فرمود یا ابا محمد استعد للحیات الطویله. ابا بصیر، برای اون زندگانی طولانی آماده شو. فإن جبرائیل جاء الى النبی و هو قاطب. یه روزی جبرائیل خدمت پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله شرفیاب شد در حالی که چهره خود رو در هم کشیده بود. وقد کان قبل ذلك یجیع و هو متبسم، در حالی که پیش از آن که به محضر حضرت شرفیاب می شد متبسم بود. فقال رسول الله یا جبرئیل جئتن الیوم قاطبن. حضرت فرمود که چی شده امروز چهرت در هم کشیده است؟ فقال یا محمد قد وضعت منافخ النار. اون وسیله هایی که در آتش می دمیدند دیگه کنار گذاشتن. فقال و ما منافخ النار. حضرت فرمود اون چیزایی که در آتش می دمیدند اون چیزا چی بود و چیه؟ عرض کرد ان الله عز و جل امر بالنار فنفخ علیها الف عام حتی بیوت. خدای متعال امر کرد که در آتش دوزخ هزار سال دمیدند. قدیمی ها می دونن که سابق گاز که استفاده نمی کردن هیزم بود، هیزم باید فوت می کردن، می دمیدن درش. هرچی بیشتر می دمیدند شعله آتش بیشتر می شد. دمیدند در آتش هزار سال تا آتش سفید شد. ثم نفخ علیها الف عام حتی احمرت. خدا امر کرد هزار سال دیگه دمیدن تا آتش سرخ شد، گل انداخت. ثم نفخ علیها الف عام حتی اسودت فهی سوداء و مظلمه. هزار سال دیگه درش دمیدن آتش سیاه شد. ما تصوری از آتش سیاه نداریم، آتشی که سیاه باشه. فرمود جبرئیل که الان آتش جهنم کاملا تاریک، سیاه و تاریک. لو ان قطره من الزریعه قطرت فی شراب اهل الدنیا لمات اهلها من نتنها. اگر یک قطره از زریع، از اون آب زریع که در سوره مبارکه غاشیه خدا ازش نام میبره، اگر از او یک قطره بریزند از بوی تعفن او اهل دنیا میمیرند. ولو أن حلقة واحدة من السلسلة التي طولها 70 ذراعا وزعت على الدنيا لذابت الدنيا من حرها. یه زنجیریه که در سوره حاقه از او اسم میبرن که طولش 70 ذراعا هست، 70 ذراعه. خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه ثم فی سلسلت ذرعها 70 ذراعا فسلکوه. این خطاب به ملائکه است که بگیرید این گناهکار رو، به زنجیرش بکشید، زنجیری که 70 ذراع، ذراع از آرنج تا نوک انگشته، 70 تا 40-45 سانت حساب کنید، یه چیز حدود 30 متر میشه. یه زنجیری که 30 متر باشه بپیچن دور فرد. فرمود یه حلقه از او اگه تو دنیا بیفته، کل دنیا از حرارتش ذوب میشه. ولو ان سربالا من سرابیل اهل النار علق بین السماء والارض لمات اهل الدنيا من ریحه. تو جهنم لباسی که تن جهنمیان میکنن، شلوارش سربال ازش گفت تعبیر میشه. سربال میگن معرب شلوار، جمعش سرابیل. یکی از اونا ای بیا تو دنیا آویزون بشه بین زمین و آسمان، لمات اهل دنیا من ریحه، بوی او رو هیچ یک از مردم نمیتونن تحمل کنن، همه میمیرن از بوی گنده. قال فبكى رسول الله صلى الله عليه واله. امام صادق علیه السلام فرمود سخن جبرئیل به اینجا که رسید، اشک مبارک پیغمبر سرازیر شد. بكى جبرئیل، خود جبرئیل هم به گریه افتاد. فبعث الله الیه ملکاً فقال لهما ان ربكما يقرؤكما السلام ويقول قد امنتكما. پیغمبر جبرئیل داشتن گریه میکردن، خدا یه ملکی رو فرستاد، گفت خدای متعال هم به پیغمبر و هم به جبرئیل، به هر دوی شما سلام میرساند و میفرماید شما دوتا ایمنید از این عذاب. فقال ابو عبدالله علیه السلام فما رعا رسول الله صلی الله علیه و آله جبرئیل متبسمن بعد ذلك. بعد از این دیگه پیغمبر جبرئیل رو متبسم ندید. ثم قال ان اهل النار يعظمون النار و ان اهل الجنه يعظمون الجنه والنعيم. نعمت‌های بهشتی برای بهشتیان وقتی وارد میشن خیلی بزرگ جلوه میکنه. از اون طرف آتش دوزخ هم برای جهنمیان بزرگ جلوه میکنه. قبلا یه دستی گرفتن اینا، الان اونجا که میرسن میگن خیلی قصه تفاوت میکنه. و این جهنم اذا دخلوها حووا فیها مسیرت 70 عاما فاذا بلغوا اعلاها قمعوا بمقامع الحديد و اعیدوا فی درکها فهذه حالهم. آدم ها رو که می نزن تو جهنم، اینا 70 سال، اینا می افتن پایین، 70 سال سقوط میکنن. بعد ای بیچاره ها در خروجی رو به سمت بالا میبینن. جهنم هم خیلی تنگه، به زحمت خودشون رو طی میکنن این مسیر تا میرسن به در خروجی جهنم. اونجا که میرسن با گرزهای آهنین آتشین بر فرق اینا میکوبن، دو مرتبه اینا برمیگرده میرسه جبون. ولهم مقامع من حدید کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیها. حضرت به این آیه سوره مبارکه حج استشهاد کردن، ثم تبدل جلودهم غیر الجلود التي كانت عليهم. اینا هی پوستاشون نو به نو میشه، هی پوست میندازن، پوست جدید. شما دستتون اگر یه قدری آسور بشه، بعد این نوک انگشت شما پوست نوک میاره، به هر چی که میخوره کمترین اشاره حساسه، اذیت میشه، باید پوستی قدری بگذاره تا کلوف شه. خدا برای اینکه اهل نار بیشتر بچشن عذاب رو، هی پوست اونا رو نو به نو تازه میکنه. بدلناهم جلودن غیرها لیذوق العذاب. به اینجا که رسید عرض کرد یا ابن رسول الله حسبی حسبی، همین مقدار روز من کافی. آنچه که میخوام عرض بکنم اینه که ما اگر در این رتبه ایم که نسبت به سرنوشت خودمون از جهت آخرتی اگر نگرانیم، خیلی باید خدا رو شکر کنیم، ولی این نگرانی کاملا هم در اعمال ما پیداست، هم تو دعاهامون پیداست. اصلا یه سوز و گدازی دارن این آدم ها، هیچ تصنعی هم نیست، یه سوز و گدازی دارن اینا. اگه داریم خدا رو شکر کنیم و سعی کنیم این حالت از ما گرفته نشه. اما بی تعارف عزیزان، اکثریت ما تو این رتبه نیستیم. خیلی خیالمون راحته، خیلی راحت. و چون این چنینیم، لذا دعاهامونم خیلی دعا نیست. دعاهامون نه اینکه بده، خوبه، ولی این اونی نیست که گفتن. این خیلی تفاوت میکنه با اون چیزایی که من، حالا البته سن 50 خورده‌ای نسبت به اونایی که بزرگترن زیاد نیست، ولی من یادمه که مجالس دعا چی بود. چه بود؟ نیازی نبود به خیلی از زمینه ها. مجلس دعایی رو من شرکت میکردم که دعاخون اول مجلس با این جمله شروع میکرد، رب ربی، دو سه بار این رب ربی رو تکرار میکرد. آدم ها که هیچی، ستونا، دیوارا، فرش، سقف، همه چی گریه میکرد. هیچ، فوق العاده بود، فوق العاده. یه دعایی آخر نماز شب، تو قنوت نماز شب خونده میشه، خدا بیامرزش، وقتی میخوند این بود: رب ربی اسأت و ظلمت نفسی و بئس ما صنعت. این عباراتی که میخوند خیلی مردمم عربی آنچنانی نمیدونستن، اما اون التهابی که داشتند اینا رو به یه نقطه می برد. امشب این دعا رو بکنیم و تو این ماه رمضان این دعا رو از خدا خیلی، این دعا رو خیلی به درگاه خدا عرضه کنیم که خدایا او گناهانی که باعث کرخی ما شده، او گناهانی که باعث بی‌تفاوتی ما شده، اون گناهانو تو بیا به آبروی امام زمان علیه السلام تو مجانی ببخش، مجانی ببخش. ما هیچی نداریم خدایا در ازای این درخواستمون به تو بدیم، هیچی نداریم. ولی این مقدار هست که تو دوست داری که آرزوهای بزرگ از تو بشه. یا رب ان لنا فیک عملا طویلا کثیرا. ان لنا فیک عملا طویلا کثیرا. خدایا ما یه دونه آرزو نداریم، از تو خیلی آرزوها داریم. اگرچه ما عمرمون رو صرف تو نکردیم، ولی بخوایم تو این نفسهایی که باقی مونده تا آخر عمر، مثل اونایی که یه عمری جز بندگی تو هیچ کاری نکردن، ما بخواییم توی این باقی مونده یه عمر این چنین بشه. ان لنا فیک عملا طویلا کثیرا. ان لنا فیک رجاء عظیما. عصیناک و نحن نرجو ان تستر علینا. و نحن نرجو ان تستجیب لنا فحقق رجاءنا مولانا فقد علمنا ما نستوجب باعمالنا. ما میدونیم اگه تو بخوای با عمل ما با ما مواجه بشی چه بلایی سر ما میتونی بیاری. عرضم تمام. شام وفات مادر فاطمه زهرا حضرت خدیجه کبرا است. ثروت او به گونه ای بود که 400 شتر با کالاهای قیمتی می رفت به سمت شام برای او تجارت می کرد. تمام اینها رو در خدمت رسول خدا گذاشت. بی منت. کار به جایی رسید که امروز که از دنیا رفت، برای کفن کردن او از اموال او پارچه ای نبود که به قامت او حتی این مقدار پارچه کفایت کنه. کوتاه بود اون پارچه ای که باقی بود از اموال او. وقتی پیغمبر خدا مواجه شد با این وضعیت که خدیجه این چنین حالتی رسیده کارش، اشک از دیدگان مبارک پیغمبر خدا جاری شد. لحظات قبل از رحلتشه اسماء بنت امیس میگه من دیدم جناب خدیجه خیلی ناراحته. عرض کردم خانم چرا ناراحتی؟ فرمود من نگران دخترم فاطمه است. 5 سالش بیشتر نیست، من دارم از دنیا میرم. دختر وقتی عروس میشه شب عروسیش خیلی آرزو داره که مادرش او رو همراهی کنه. من نگران این دخترم. اسماء بنت امیس عرض کرد خانم اگر من بودم شب عروسی فاطمه، کاری که مادران نسبت به نو عروسان خودشون میکنند سعی میکنم انجام بدم. شب عروسی فاطمه زهرا اسماء بنت امیس به این وعده خودش وفا کرد. زن بسیار با وفایی بود، نه تنها اون شب به وعده خودش وفا کرد، یه شب دیگه فاطمه زهرا رو ترک نکرد. و اون شبی بود که امیرالمؤمنین میخواست جنازه بی سر مظلومش رو غسل بده، اونجا بود که اسماء بنت امیس کمک میکرد به امیر المومنین علیه السلام، گفتن اسماء آب میریخ روی بدن فاطمه، امیر المومنین غسل میداد.